واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام به برنامه اول خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا، مورخ 12 ماه مارچ سال 2020 میلادی، از استودیوی مرکزی در واشنگتن خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم، به اتفاق رویا زمانی پرودوسر برنامه و سایر همکاران با اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم، هر یک
خالد مفتون
و
نسرین محمود عزیزی.
با عرض سلام، در حالی که هنوز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز نشده، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که این روند طولانی به حوصله نیاز دارد.
پروسه صلح یک پروسه طولانی است. این پروسه ضرورت به تدبیر و حوصله مندی دارد. در عین حال مطالبات مردم و آواز همقشار شنیده خواهد شد. من چنانچه قبلا گفته بودم، در ختم مذاکرات صلح پارلمان کشور همه پرسی و اعلو جرگه در مورد توافق با طالبان فیصله خواهد کرد.
آقای غنی امروز پنجشنبه در پیام ویدیویی به مناسبت 25 سالیاد عبدالعلی مزاری گفت که صلح اکنون در اولویت حکومت جدید افغانستان قرار دارد. اظهارات آقای غنی در حال بیان می شود که پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان گفته است که پس از صدور فرمان رهایی 5000 زندانی طالبان از زندانهای حکومت افغانستان، دو جانب بدون وقفه گفتگوهای خود را در قطر آغاز کنند. اما از سوی دیگر جنجالهای سیاسی با توجه به برگزاری دو مراسم توسط آقای غنی و عبدالله عبدالله، نگرانی ها در داخل و خارج افغانستان در مورد آینده این کشور بروز کرده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت مراسم تجلیل از 25 سال روز در گذشت عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت ملی را به خاطر سرایت گسترش ویروس کرونا لغو کرده است.
قرار بود امروز در ارگ ریاست جمهوری مراسم باشکوه با مناسبت سالیاد شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری برگزار گردد، اما بنابر هشدار سازمان صحت جهانی و توصیه وزارت صحت عامه و خطرات شیوع ویروس کرونا، با در نظر داشت موضوع صحت هموطنان عزیز ما، تصمیم گرفته شد که این برنامه لغو گردد.
عبدالعلی مزاری یکی از رهبران عمده شیعه بود که در کنار سایر جناح‌های درگیر مانند حزب اسلامی، جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی در جنگ‌های کابل دخیل بود. آقای مزاری به تاریخ 12 ماه مارچ 1995 میلادی توسط گروه طالبان کشته شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های ایرانی میگویند که در 24 ساعت گذشته 1075 مورد مثبت ویروس کرونا در آن کشور شناسایی و ثبت شده است. کیانوش جانپور، سخنگوی ستاد ملی مدیریت بیماری ناشی از کرونا ویروس در ایران، امروز پنجشنبه گفت که مجموعاً تا حال 10075 نفر به این ویروس کشنده در آن کشور شناسایی و ثبت شده است. به گفته این مقام صحی ایران، در 24 ساعت گذشته 75 نفر در آن کشور در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و مجموعه افرادی که به دلیل ابتلا به این ویروس در آن کشور جان باختند حال به 429 نفر رسیده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس، سفرها از اروپا و آمریکا برای یک ماه به تعویق خواهد افتاد. محدودیت پروازها از اروپا و آمریکا بعد از آن وزگردید که سازمان صحت اعلام کرد کرونا ویروس در جهان به مرحله همگیر رسیده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آقای ترامپ ناوقت چهارشنبه شب در خطابه به شهروندان آمریکایی گفت که روند تعویق سفرها از اروپا به آمریکا از آغازین دقایق روز شنبه آغاز و تا یک ماه دیگر ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا افزود که در این محدودیت تنها آمدن مسافرین از اروپا به آمریکا شامل است و امور تجارتی به شکل گذشته ادامه می‌یابد، اما گفت که بریتانیا شامل این محدودیت نیست. تا کنون بیش از 1100 نفر در آمریکا به کرونا ویروس مبتلا شدند و شمار تلفات این ویروس نیز در سرتاسر آمریکا به 33 تن می رسد. آقای ترامپ از آن شمار بیماران و تشبسات کوچک حمایت مالی را اعلام کرد که به دلیل کرونا ویروس کارهایشان به تعویق افتاده است. این محدودیت را در حال آقای ترامپ اعلام می کند که سازمان صحی جهان بیماری کرونا را فراگیر اعلام کرد. بر اساس گزارش این سازمان، از آغاز شیوع کرونا ویروس در ماه دسامبر 2019 میلادی در ووهان چین تا روز گذشته، این ویروس در 115 کشور جهان سرایت کرده و 4290 نفر در این کشورها جان باختند. پس از چین، گسترش این بیماری در اروپا به ویژه ایتالیا سریع است. تا کنون 10,000 تن به این بیماری در ایتالیا مبتلا شدند و در جریان دو هفته 463 تن جان باختند. این کشور محدودیت رفت و برگشت را در سرتاسر ایتالیا وضع کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. باز هم خبری در مورد ویروس کرونا. سه منبع آگاهی ایالات متحده گفتند که به خاطر گسترش کرونا ویروس، وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفته است تا سفرهای غیر ضروری کارمندان این وزارت را به خارج از کشور به حالت تعلیق درآورد. ژیلانوری با شرح بیشتر.
یکی از این منابع که نخواست نامش ذکر شود، میگوید تصمیم در مورد سفر کارمندان این وزارت که در خارج آمریکا مستقرند بر عهده سفارت‌ها و کنسولگری‌های ایالات متحده در خارج آمریکا است. اما در صورتی که کارمندان این وزارت بخواهند به خارج از ایالات متحده سفر کنند، سفر آنان باید از سوی اداره مربوطه آنان تصویب شود. وزارت خارجه ایالات متحده تا حال در مورد این تصمیم تبصره نکرده است. در همین حال، کریس توفتون، وزیر صحت جامائیکا، در یک پیام توییتر خود نوشته است، آزمایش‌ها نشان می‌دهد که کارمندان سفارت ایالات متحده مستقر در کینگستون، پایتخت آن کشور، پس از برگشت از بریتانیا به ویروس کرونا مبتلا شدند. در همین حال، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از سوی دموکرات‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و آنها ادعا می‌کنند که رئیس جمهور ترامپ خطر ویروس کرونا را کم اهمیت جلوه داده است. اتهامی که از سوی قصر سفید رد شده و گفته شده است که همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از گسترش این ویروس کشنده روی دست گرفته است.
خلوصی اکار، وزیر دفاع ترکیه، امروز پنجشنبه گفت پس از 3 روز مذاکرات پیهم، مقامات روسی و ترکی به طور گسترده در مورد جزئیات توافق آتش بس در ولایت ادلب سوریه به توافق رسیدند. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه که از گروه‌های متخاصم در سوریه حمایت می‌کنند، هفته گذشته به آتش بس در ولایت ادلب سوریه توافق کردند. این توافق بعد از آن صورت گرفت که قوای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حملات تهاجمی را بر آخرین پایگاه‌های شورشیان سوری در ولایت ادلب آن کشور راه اندازی کرد. عملیات نظامی که موجب شد تا حدود 1 میلیون جمعیت آن کشور و شمول 600 هزار کودک از خانه‌هایشان بیجا شوند و به مناطق سرحدی ترکیه سرازیر شوند. روسیه از حکومت دمشق حمایت می کند و ترکیه از شورشان ضد دمشق و حملات تهاجمی قوای حکومتی بر ضد شورشان، مسکو و انقره را نیز در رویارویی مستقیم مواجه کرده است. اما مذاکرات میان رهبران دو کشور از آن جلوگیری کرد. به اساس این توافق، قوای روسی و ترکی در شاهراهی که شرق سوریه را با غرب آن کشور وصل می کند گزمه خواهند کرد و دو کشور دهلیز امنیتی را در مسیر این شاهراه ایجاد خواهند کرد.
پس از حملات راکتی روز چهارشنبه بر یک پایگاه نظامی واقع در کمپ تاجی عراق، وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که چنین حملات تحمل نخواهد شد. مایک پامپیو در یک پیام توییتر خود در واکنش به حمله روز چهارشنبه نوشت که حمله مرگبار بر پایگاه نظامی کمپ تاجی در عراق را تحمل نخواهد کرد و کسانی که این حمله را انجام دادند پاسخگو خواهند کرد. اصابت چندین راکت بر پایگاه نظامی تاجی در شمال بغداد که نیروهای بین‌المللی در آن مستقرند سبب کشته شدن 2 نظامی آمریکایی و 1 بریتانیایی شده و در این حال 12 نفر دیگر زخمی شده است. مقام‌های عراقی و آمریکایی گفتند که شام چهارشنبه 30 راکت نو کاتیوشا را بر پایگاه تاجی پرتاب کردند که 18 راکت آن بر این پایگاه اصابت کرد.
و بقایای شماری از قوای هوایی مظنون ایالات متحده که در جریان جنگ جهانی دوم در میانمار کشته شده بودند، امروز پنجشنبه به آمریکا انتقال یافت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، باور بر این است که 807 نفر مربوط به یک طیاره BG-25 ایالات متحده بود که در ماه فوریه 1944 میلادی در میانمار سقوط داده شد. مقامات آمریکایی هنوز هم در جستجوی 500 تن از قوای آمریکایی هستند که در جریان جنگ جهانی دوم در میانمار جان باختند. در جریان جنگ جهانی دوم، میانمار یکی از میدان‌های جنگ متحدین به شمول ژاپن بود. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت. رئیس جمهور افغانستان تاکید می کند که گفتگوهای صلح با طالبان با شفافیت تمام انجام خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور می گوید که پس از پایان گفتگوهای صلح، پارلمان افغانستان و یا لویا جرگه در یک همپرسی درباره توافقنامه طالبان تصمیم نهایی را خواهند گرفت. اما برخی از منابع نزدیک به طالبان گفتند که رها نشدن 5000 زندانی طالب قبل از آغاز گفتگوهای صلح گفتگوها را با مشکل روبرو خواهد ساخت. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت 25مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری می گوید که گفتگوهای هیئت حکومت افغانستان با طالبان طولانی خواهد بود و این گفتگوها نیاز به تدبیر و حوصله دارد. هرچند تا کنون فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان همگانی نشده است.
من به همه اطمینان می دهم که صلح با شفافیت تمام صورت خواهد گرفت. هیئت مذاکره کننده حکومت از آدرس حکومت و مردم وارد گفتگو خواهد شد. پروسه صلح یک پروسه طولانی است. این پروسه ضرورت به تدبیر و حوصله مندی دارد. در عین حال مطالبات مردم و آواز هم اقشار شنیده خواهد شد.
اما اکنون چگونگی رهایی 5000 زندانی طالب این گفتگوها را با چالش روبرو ساخته است. در فرمان رئیس جمهور آمده که 1500 زندانی طالب روزانه 100 تن آنان سر از 24 حدود رها خواهند شد و 3500 زندانی دیگر همگام با پیشرفت گفتگوها و کاهش چشمگیری خشونتها رها می شوند. اما طالبان با رد این فرمان تا کنون بر آزادسازی تمامی این زندانیان پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانها تاکید کردند.
تا به امروز پالیسی طالبان همین است که آغاز مذاکرات بین الافغانی مشروط است بر رهایی 5000 اسیران طالب. امید است که طالبان هم انعطاف نشان بدهند تا مذاکرات بین الافغانی هر چیز زودتر شروع شود و به نتیجه برسد.
اما برخی از کارشناسان نظامی با پشتیبانی از طرح رئیس جمهور میگویند که آزادسازی زندانیان طالب پیش از آغاز گفتگوها و بدون ضمانت کار نادرست است.
آیا اینهایی که رها میشن پس به جبهات جنگ میره یا نمیره؟ اگر تجربه سابقه باشه چیزایی که اعلام شدن رفتن یکی دوز به جبهه رفت جنگ کنن. من به این خاطر است که هموری که گفتن که باید تضمین باشه، با میتریک باشه، اینا لیستش باشه و به ترتیب و نظم اعلام شود ولی در پالوی از این مذاکرات هم شروع شود.
ایالات متحده آمریکا در توافقنامه با طالبان امضا کرده که با رهایی 5000 زندانی طالب گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. اما این گفتگوها که قرار بود درست پیش آغاز شود به علت همین مشکل تا کنون به تعویق افتاده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش های این ساعت. در گزارش تازه ایالات متحده روی وضعیت حقوق بشر در جهان، افغانستان به نقض حقوق بشری به شمول قتل های غیر قانونی، ناپدید شدن اجباری و بازداشت های خودسرانه توسط شورشیان ضد حکومت و نیروهای امنیتی متهم شده است. در این گزارش سالانه وزارت خارجه کشور روز چهارشنبه به نشر رسید، بر علاوه افغانستان، چین، ایران، ونزوئلا و کیوبا نیز متهم به نقض حقوق بشر و شمول حمله بر خبرنگاران شدند. جزئیات بیشتر در مورد گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا را از همکار ما قدیر مشرف می‌شنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده در این گزارش افغانستان را به بی‌اعتنایی گسترده به حاکمیت قانون و مسئولیت رسمی افراد مسئول نقض حقوق بشر متهم کرده نگاشته است که این موضوعات از مشکلات جدی و مداوم در افغانستان بوده است. در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان سوء استفاده مستمر یا مؤثر از سوی مقامات از جمله نیروهای امنیتی را تحت پیگرد قانونی قرار نداده است. حمله عناصر ضد دولت بر رهبران مذهبی که علیه طالبان صحبت کردند، سربازگیری کودکان برای حملات انتحاری و انتقال سلاح از سوی طالبان و شاخه خراسان گروه داعش از موارد است که در این گزارش به آن اشاره شده و تاکید شده که مسئولیت کشتار رهبران مذهبی مخالف طالبان را هیچ کسی به عهده نگرفته است. در این گزارش این هم آمده است که عناصر ضد دولتی افغانستان همچنان به تهدید، آدم ربایی، حمله بر کارگران حکومتی، خارجی ها، سازمان های امور صحت و غیر انتفاعی و سایر غیر نظامیان دست یازیدند. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در مراسم نشر این گزارش کارکردهای حزب کمونیست چین را در منطقه شینچیانگ به خاطر اقدامات گسترده به منظور بازداشت وسیع اعضای گروه های اقلیت مسلمان اویغور انتقاد کرد.
در چین، حزب کمونیست چین برای نظارت مخالفان احتمالی خود از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کند. اقلیت‌های مذهبی را با عنوان بخشی از مخالفت حکومت در بازداشتگاه‌های موقت نگهداری می کند.
چین هر گونه سوء رفتار با مسلمانان اویغور و سایرین را در منطقه شینچیانگ رد کرده و می گوید که ایالات متحده در این گزارش از همان لحن قدیمی در برابر چین استفاده کرده است.
در این گزارش حقایق نادیده گرفته شده و در میان درست و نادرست اشتباه صورت گرفته است. این گزارش و سخنان پامپیو سرشار از دروغ‌های سیاسی و تبعیض‌های ایدئولوژیکی است و ما جداً مخالف آن هستیم.
وزیر خارجه آمریکا در مراسم اعلام گزارش سالانه این کشور درباره حقوق بشر کشورهای جهان باری دیگر به کشتار معترضان ایرانی در اعتراضات مردمی ماه عقرب اشاره کرد و از پویا بختیاری یکی از جانباختگان این اعتراضات نام برد.
این انجینیر جوان یکی از هزاران جوان ایرانی بود که در برابر رژیم ایران اعتراض کردند. مادرش با او بود و در آخر روز توسط ماموران رژیم کشته شد. آنها حتی از برگزاری مراسم خاکسپاری او هم جلوگیری کردند. می خواهیم بدانید که ما آنها را فراموش نکرده ایم.
در ونزوئلا، وزارت خارجه ایالات متحده درباره محدودیت‌های مربوط به مشارکت سیاسی و جلوگیری از آزادی بیان اشاره کرده است. این گزارش که شرایط حقوق بشر را در حدود 200 کشور و سرزمین مستند می‌سازد، توسط کارمندان سفارتخانه‌های ایالات متحده در سراسر جهان تهیه شده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا فراسوی از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنوب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام چهارشنبه اعلام نمود که برای مقابله با گسترش ویروس کرونا سفر از تمام کشورهای اروپایی به جز بریتانیا به آمریکا را برای یک ماه متوقف می کند. قرار است این تصمیم از فردا جمعه انفاذ گردد، اما اتحادیه اروپایی میگوید که با این تصمیم یک جانبه ایالات متحده مخالف است و میگوید که ویروس کرونا یک بحران جهانی است و مربوط به یک قاره نمیگردد. برای شرح بیشتر همکارم نجیبه خلیل.
بنابر هدایت جدید، شهروندان آمریکا و وابستگان نزدیک آنها و همچنان افراد دارای گرین کارت که اجازه اقامت دائمی آمریکا را دارند و برای ویروس کرونا آزمایش دقیق شدند، اجازه ورود خواهند داشت. آقای ترامپ هدایت تازه را چهارشنبه شب طی یک بیانیه تلویزیونی در قصر سفید اعلام کرد. او تصمیم خود را قاطع اما ضروری توصیف کرد.
پس از مشوره با مقام های ارشد صحی حکومتی برای حفظ صحت و سلامتی مردم آمریکا، من چندین تصمیم جدی و ضروری را اتخاذ کردم. برای اینکه واقعات جدید داخل کشور ما نگردد، برای 30 روز آینده ما سفر از اروپا را منع قرار دادیم. این مقررات جدید سر از نیمه شب جمعه آغاز می‌گردد.
رئیس جمهور ایالات متحده افزود که در این محدودیت تنها آمدن مسافرین از اروپا به آمریکا شامل است و امور تجارتی به شکل گذشته ادامه می‌یابد. از جانب دیگر اریک مامر، سخنگوی اتحادیه اروپا، ویروس کرونا را یک بحران جهانی خواند.
ویروس کرونا یک بحران جهانی است. تنها در یک قاره محدود نیست. این بحران مستلزم همکاری جهانی است، نه اقدام یک جانبه.
با افزایش گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، استرالیا امروز معموله محرک مالی بیشتر از 17 میلیارد دلار را برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور در مبارزه علیه تأثیر وقایع جدید ویروس کرونا اعلام کرد.
برای اینکه مشاغل و تجارت استرالیا را بتوانیم حفظ کنیم، امروز کمک 17.6 میلیارد دلاری را اعلام کردیم و حدود نصف معاش‌های 117,000 بزنس کوچک و نوکار را کمک می‌کنیم.
آقای موریسون گفت استرالیا یکی از اولین کشورهایی بود که جدیت ویروس کرونا را درک کرد و مسافرت از کشورهایی که بیشترین رقم این ویروس را داشتند منع قرار داد. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، نیز امروز تعهد نمود تا اقدامات جدی را برای حفظ جان مردم پس از آن اتخاذ نماید که سازمان جهانی صحت شیوع ویروس کرونا را جهانگیر اعلان کرد.
برای حفظ صحت و حیات مردم ما اقدامات جدی را اتخاذ کردیم و برای سرکوبی گسترش این ویروس از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
با این حال یوریکو کویکی، شاروال توکیو، امروز فسخ بازی‌های تابستانی المپیک را غیر ممکن اعلان نمود. او گفت که با کمیته بین المللی المپیک از نزدیک کار می‌کند و در نظر دارد تا این بازی‌ها با وقت معین آن آغاز گردد. از جانب دیگر کشورهای گواتمالا و السالوادور روز چهارشنبه اعلام کردند که ورود اتباعی اروپایی به قلمروشان را منع قرار می دهند.
هیچ واقعی ویروس کرونا در السالوادور وجود ندارد. هیچ واقعی. اما این معنای آن را ندارد که در یک ساعت دیگر، یک روز دیگر و یا در یک هفته دیگر وجود نداشته باشد. ما خدا نیستیم. آینده را پیش بینی کرده نمی توانیم.
در یک خبر دیگر، جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، طی توییت از صندوق وجهه بین المللی خواهان کمک عاجل پولی برای مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا شد.
آمار رسمی نشان می‌دهد که در اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران بیش از 350 تن جان خود را از دست دادند. اظهارات مقامات و گزارش خبرنگاران محلی در نقاط مختلف ایران نشان دهنده آن است که آمار واقعی مبتلایان و در گذشتگان ابتلا به کرونا ویروس ممکن است بسیار بیشتر از آمار رسمی باشد. همکارم سحر عظیمی در مصاحبه با علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و شرق میانه در لندن، در مورد گسترش ویروس کرونا با موجودیت تأثیرات اقتصادی بر ایران صحبت کرده که توجهتان را به این مصاحبه جلب می‌کنیم.
طبیعتاً اقتصاد ایران خود به خود به خاطر عقوبت مجازات هایی که آمریکا گذاشته بود در شرایط عادی نبود و اقتصاد ایران در حالت مریضی رو داشت که به جای اینکه دوا بهش داده بشه هر روز از مقدار دواهاش کمتر میشد. بنابراین خود به خود یه وضع غیر طبیعی ایران داشت. حالا با این مسئله ویروس کرونا در واقع مصیبت دو برابر شده، برای اینکه بودجه رو که تصویب کرده بودن برای ضروریات زندگی، مواد غذایی، سوخت و غیره، ناچارن بخش عمده ایش رو الان برای پیشگیری از بیماری، جلوگیری از انتشارش و همینطور معالجش مصروف بکنن. و گو اینکه دوا و مواد بهداشتی جزء موادی نیست که توی مجازات ها منظور شده باشه، ولی در این حال یادمون باشه برای خرید اینها شما نیاز به ارز خارجی داری و ایران الان دچار نقصان بسیار بسیار محسوس و ملموس در ارز خارجی است. به همین دلیل هم شاهد افزایش قیمت دلار هستیم. در این حال ایران نفت هم نمیتونه بفروشه، حتی اون مقدار محدودی که ایران نفت میفروخته، اون مقدار محدود هم الان با قیمت نفت که به این شدت پایین اومده، اون مقدار محدود هم فقط یه بخش کوچکی از نیازهای ایران رو تأمین میکنه. به همین دلیل ما هر روز شاهد هستیم که اقتصاد ایران از شرایط بد به شرایط خطرناک نزدیک میشه و هیچ بعید نیست که در آینده نه چندان دور واقعا ما با یک کشور ورشکسته روبرو باشیم.
آیا فکر میکنین چنین حالت ایران رو مجبور به مذاکره با ایالات متحده خواهد کرد یا خیر؟
دولت جمهوری اسلامی از ابتدا همیشه نشون داده زمانی که موجودیت خودش به خطر بیفته از تمام شعارها و تمام اون اصول و مبانیش میگذره. در جنگ ایران و عراق ما شاهد این بودیم، در ماجرای دریافت اسلحه از اسرائیل در جریان ایرانگیت شاهدش بودیم، بعدها در جریان برجام پیمان اتمی با شاهدش بودیم. الان هم اگر واقعا رژیم جمهوری اسلامی حس کنه موجودیت خودش در خطره، بله مطمئنن نرمش نشون خواهد داد، مطمئنن جلوی آمریکا هم خواهد نشست و از بسیاری از اون مبانی و پرنسیپایی که میگن خواهد گذشت، فقط برای اینکه خودش باقی بمونه. این مسئله بسیار نکته مهمیست و به نظر من دولت آقای ترامپ هم با آگاهی به این مسئله روز به روز فشارها رو شدیدتر میکنه تا اینکه رژیم رو واداره به تسلیم بکنه.
و به عنوان سوال آخر آقای نوری‌زاده، فکر میکنیم با وصف انتشار سریع ویروس و تنگ شدن اوضاع اقتصادی بیشتر برای ایران، اوضاع تا 6 ماه آینده چگونه خواهد بود در کل؟
اگر این ویروس وجود نداشت و مردم از تجمع نمی‌ترسیدن، مطمئن باشید جمهوری اسلامی بابت عملکردی که در برابر مردم داشت چند ماه قبل، سرنگونی هواپیمای مسافربری و خیلی از مسائل دیگه، تا امروز بعد هزینه سنگینی می‌پرداخت. شاید این ویروس به داد رژیم رسید که مردم رو خونه نشین کرد، ولی مطمئن باشید مردم، چون حتی در مورد این ویروس به مردم دروغ گفته شد، در حالی که ویروس منتشر شده بود گفتن اصلا وجود نداره در اینجا. اینه که مطمئن باشید بعد از اینکه از این مرحله خطرناک مردم عبور بکنن، گریبان رژیم رو خواهند گرفت و رژیم جمهوری اسلامی آینده خوشی نخواهد داشت.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در یکی از نواحی در شمال هند میزان سواد در میان زنان و دختران کمتر از نیمه اوسط به سطح ملی است. این گزارش را در برنامه بعدی میشنوید. اکنون رسیدیم به ختم برنامه اول خبری امشب. تا برنامه دوم، شام خوشی داشته باشید.
زوانی هیلی.